ساعت 10 شب در تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا. خوش آمدید به این مجله. جمعه است، جمعه شب 30 تیر ماه 20 ماه ژوئیه از تقویم میلادی. در ساعت 10 شب صدای رادیو فردا رو انتخاب کردید و همراه ما هستید. فهیمه خضری هستم، در این مجله خبری تحلیلی زنده شما رو همراهی خواهم کرد با حاصل کار همکارانم در تحریریه رادیو فردا. از اینجا استودیو خبر رادیو فردا در پراگ، پایتخت زیبای جمهوری چک، سلام میکنم به شما شنونده فارسی زبان از هر جای ایران یا جهان که صدای ما رو میشنوید. این مجله مثل همه برنامه‌های دیگه حاصل تلاش همکاران من هست در تحریریه رادیو فردا. ژان خاکزاد دبیر این مجله است و مطالب متنوعی رو از خبر و گزارش گرفته تا تحلیل و گفتگو برای این شبانگاه شما در نظر گرفته. در اتاق فرمان مهداد در کنار ما هست و حسن جعفری هم با خبرها از ایران و جهان همینجا در استودیو در کنار من هست. اجازه بدید که پیش از هر چیز اولویت رو بدیم به خبرها و آقای جعفری، بعد برمیگردیم با هم ببینیم که در این مجله همکارانم براتون چه آماده کردن. آقای جعفری سلام میکنم.
سلام بر شما و شب شنوندگان رادیو فردا بخیر. خبرها رو با آخرین خبرهای مربوط به تحولات سوریه آغاز میکنیم. شورای امنیت سازمان ملل ساعتی پیش ماموریت ناظران بین المللی در سوریه را برای 30 روز دیگر تمدید کرد. از سوی دیگر به گفته یکی از گروهای مدافع حقوق بشر، روز پنجشنبه با 300 کشته به عنوان خونبارترین روز در طول 16 ماه ناآرامی‌های سوریه محسوب می‌شود. و در خبری دیگر سازمان ملل اعلام کرد احتمالاً تاکنون حدود 1 میلیون نفر در جریان ناآرامی‌های سوریه آواره شدند. درباره آخرین خبرهای مربوط به سوریه در این مجله بیشتر خواهید شنید. در پی حمله مسلحانه به سینمایی در ایالت کلرادوی آمریکا که دست کم 12 کشته بر جای گذاشت، باراک اوباما اعلام کرد از شنیدن این خبر غافلگیر و متأثر شده است. آقای اوباما امروز در جریان یک از مراسم تبلیغات انتخاباتی با قطع مراسم اصلی با خانواده‌های آسیب دیدگان ابراز همدردی کرد و گفت:
We will take every step possible to ensure the safety of all of our people.
آقای اوباما گفت تمامی اقدام‌های ممکن برای اطمینان از امنیت مردم اجرا خواهد شد. مردم ایالت همسایه‌مان کلرادو که لحظات فوق‌العاده دشواری را سپری می‌کنند، ما را در کنار خود ببینند. پلیس می‌گوید فرد مظنون به تیراندازی جوانی 20 چند ساله و هم‌اکنون در بازداشت است. 5 گردشگر اسرائیلی که در انفجار اتوبوسشان در بلغارستان کشته شده بودند، امروز در اسرائیل به خاک سپرده شدند. دولت بلغارستان اعلام کرده است که فرد بمبگذار و راننده بلغاری نیز در انفجار کشته و 36 نفر نیز زخمی شدند. وزارت خارجه ایران اتهام دولت یمن را درباره مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی یمن رد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که دولت یمن بهتر است به مطالبات مردم خود پاسخ دهد. و خبر دیگر این که سومی سالگرد 3 تن از کشته شدگان در بازداشتگاه کهریزک شب گذشته در مسجد نور تهران به دعوت خانواده های این قربانیان برگزار شد. این 3 تن به نام های محسن روح الامینی، محمد کامرانی و امیر جوادی فر در جریان اعتراض ها به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری سال 88 در ایران بازداشت شدند. و خبر آخر این که وزارت کشور هند با درخواست 3 بانک ایرانی برای شعبه زدن در آن کشور مخالفت کرد. خانم رحیمی
سپاسگزارم. حسن جعفری بود با آخرین خبرها از ایران و جهان. بریم با هم ببینیم که در این مجله همکارانم براتون چه آماده کردن. آخرین وضعیت در سوریه رو دنبال میکنیم. براتون گزارش میدیم از شدت گرفتن درگیری ها در این کشور در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در منطقه. در ایران این روزها وضعیت سیاسی داخل کشور با وجود تحریم‌های بین‌المللی چگونه است؟
همه شواهد موجود بیانگر این هست که یک شکاف عمیق بین سران نظام فعلی در زمینه تحریم‌ها و نحوه تعامل با آمریکا وجود داره.
باز هم درباره ایران، هند با درخواست بانک‌های ایرانی همونطور که در خبرها هم شنیدید برای گشایش شعبه در اون کشور مخالفت کرده. در این باره بیشتر براتون خواهیم گفت. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در زندان روزهای سختی را پشت سر می‌گذارد. در گفتگو با همسر خانم محمدی به این موضوع هم خواهیم پرداخت.
اگر اتفاقی افتاد باید مشخص بشه و اگرم اتفاقی نیفتاده با ملاقات دادن به نرگس مثلا.
در بلغارستان تعطیلات خونین، جسد گردشگران اسرائیلی که روز چهارشنبه در یک انفجار انتحاری در بورگاس بلغارستان کشته شدند به کشورشان بازگردانده شد. و ایرانیان متقاضی پناهندگی با متقاضیانی از کشورهای دیگر گرد همایی‌های اعتراضی در جنوب آلمان ترتیب دادند. اگر فرصت باشه در این مجله به این موضوع هم خواهیم پرداخت. اینها و بیش از اینها چیزیست که همکارانم برای این مجله شبانگاهی شما آماده کردند. اجازه بدید بریم با هم آغاز بکنیم مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا رو. ایلیا جزایری همکار روزنامه‌نگارم، خبرنگار رادیو فردا در منطقه، روی خط ارتباط مستقیم هست با استودیوی خبر رادیو فردا برای اینکه شروع بکنیم این مجله رو با آخرین خبرها و آخرین وضعیت از بحران در سوریه که میدونید این روزها شدت گرفته. ایلیا سلام، صدای من رو میشنویم؟
سلام فهیمه به تو، همه شنونده‌های عزیز رادیو فردا.
سپاسگزارم. ایلیا شروع بکنیم از اونچه که در خبرها هم شنوندگان ما شنیدن. شورای امنیت تمدید کرده مدت زمان حضور ناظران سازمان ملل رو در سوریه و با توجه به موضع چین و روسیه که مخالف بودند و اتفاقی که در این زمینه افتاده بود از طرف این دو کشور، چطور این اتفاق افتاد؟ چرا این اتفاق افتاد؟
فهیمه همینطور که میدونی و ناظران حضورشون در سوریه بر پایه مصوبه شورای امنیت بوده. این حضور مدت زمانش همیشگی نبوده و محدود بوده. مدت زمان حضور ناظران دو روز پیش در سوریه بر پایه مصوبه قبلی شورای امنیت به پایان رسیده. برای همین یا باید شورای امنیت مصوبه می‌داشت برای تمدید حضورشون در سوریه یا باید اونها سوریه رو ترک می‌کردن. تعداد ناظران هم 300 نفر هست، کم نیست و خروج اونها در سوریه همراه با مخاطراتی بود. بعد از اینکه روسیه و چین قطعنامه ارائه شده از سوی غرب رو دیروز وتو کردن، امروز بار دیگه بریتانیا پیشنویس قطعنامه رو به شورای امنیت داد و بر پایه اون به مدت 30 روز حضور ناظران در سوریه به شکل نهایی و غیر قابل تمدید دوباره تمدید شد، مگر آنکه نظام بشار اسد به تعهدات خودش پایبند باشه و نیروهای خودش رو از مناطق مسکونی خارج کنه. البته روسیه مخالف این قطعنامه هم بود و تهدید کرده بود که اون رو وتو میکنه، اما با وارد کردن تعدیل‌هایی به اون با اون موافقت کرد.
ایلیا از طرف دیگه درگیری ها در دمشق ظاهرا خیلی شدت گرفته. یکی از مسئولان ادیزیار از مسئولان کشته شدن در این از چهارشنبه تا به حال و مرگ رئیس سازمان اطلاعات سوریه رو هم داشتیم که امروز درگذشت. کمی بیشتر درباره وضعیت درگیری ها بگو و همینطور میتونیم در این مورد هم صحبت بکنیم که وزارت کشور عراق هم اعلام کرده که چون وضعیت درگیری ها بالا گرفته یکی از مرزهای خودش رو با کشور سوریه بسته.
درست، مسئولی که اعلام شد کشته شدنش هشام بختیار بود، رئیس سازمان اطلاعات سوریه و مدیر دفتر سازمان امنیت ملی این کشور. آقای بختیار در انفجار ساختمان سازمان امنیت ملی سوریه در روز چهارشنبه زخمی شده بود و گویا بر اثر شدت جراحات امروز یعنی صبح جمعه جان خودش را از دست داد. آقای بختیار اینطور که معروف است مسئول عملیات امنیتی در دمشق بوده، اما در تحولات میدانی از روز یکشنبه بعد از اینکه شدت گرفته بود درگیری ها در دمشق تا امروز حتی فروکش نکرده و در جای جای پایتخت سوریه شاهد درگیری های مختلفی هستیم. تا جایی که نیروهای دولتی از اسلحه سنگین استفاده کردن، این استفاده از اسلحه سنگین به جنوب دمشق هم کشیده شد، منطقه المیدان، بعد از اینکه نیروهای دولتی یورش بردن به اون با تانک و خودروهای زرهی مجبور کردن مخالفان رو به خروج از این منطقه. اما در یک منطقه دیگه از دمشق، در منطقه کفرسوسه، مخالفان به فرماندهی پلیس دمشق حمله کردند، ده‌ها تن از نیروهای امنیتی رو یا کشتن یا زخمی کردند و تعداد زیادی از مهمات رو به غنیمت بردند. این درگیری‌ها ادامه داره در برزه، در منطقه بساتین نیروهای دولتی بعضی مناطق رو در حال گلوله باران با توپخانه و اسلحه سنگین هستند، اما در مناطق مرزی در شمال ادلب و در غرب که در شرق سوریه که عراق قرار گرفته شاهد درگیری های هستیم و اینکه مخالفان موفق شدن چند ایستگاه مرزی رو به کنترل خودشون در بیارن. یکی از مقامات مسئول عراقی خبر داد که تمام ایستهای مرزی بین عراق و سوریه به دست مخالفان سوریه افتاده. برای همین یکی از گذرگاه های مهم که رابطه بین منطقه آلبوکمال سوریه که کردنشین هست و عراق به دست ارتش عراق بسته شده تا ما نه از رفت آمد مخالفان یا رفت آمدهای غیرقانونی از این مرز باشیم.
همینطور ایلیا جزایری به اتفاقاتی که افتاده به کنار، سفیر روسیه در فرانسه ظاهراً در گفتگویی که در مصاحبه و گفتگویی که با رادیو فرانسه داشته اعلام کرده بود که بشار اسد گفته است که میخواد کنارگیری بکنه. در مورد این خبری که سفیر روسیه اعلام کرده بود آیا توضیحات بیشتری هست که بخوای به شنوندگان ما بگی؟
بله، آقای الکساندر اورلوف سفیر سوریه در پاریس جمعه با رادیو فرانسه گفتگو کرد، یعنی امروز، و گفت که بشار اسد پذیرفته کنارگیری از قدرت ها اما به شکل تدریجی، و استناد کرده به پذیرش قطعنامه نشست ژنو از سوی دولت سوریه. گفت که بر پایه این قطعنامه ای که نشست ژنو داد، نشستی که در اون معروف هست به نشست گروه تماس درباره سوریه، مصوب شده بود که باید انتقال به نظامی دموکراتیک در سوریه صورت بپذیره. دولت سوریه این رو پذیرفته و آقای بشار اسد نماینده ای رو برای گفتگو با مخالفان هم تعیین کرده. اما ساعتی بعد از این گفتگو دولت سوریه در بیانیه که از تلویزیون دولتی این کشور پخش شد تکذیب کرد این صحبت ها رو و گفت که آقای بشار اسد هیچ نیتی برای کنارگیری از قدرت نداره، چرا که از حمایت های مردمی برخورداره.
سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، همراه ما بود در گفتگوی زنده.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
خبرها درباره تحولات سوریه رو همیشه میتونید در هر لحظه در وبسایت ما radiofarda.com پیگیری بکنید. اما سر میزنیم به ایران. حجت الاسلام سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، گفته است که شرایط حساسی است و در دقیقه 90 به سر میبریم. ما در آستانه فتح خیمه معاویه هستیم. مردم باید بیش از گذشته صبر و استقامت داشته باشند. همینطور حجت الاسلام کاظم صدیقی، امام جمعه تهران، هم صحبت هایی کرده و گفته که برخی از سرخوردگان سیاسی در زمینه تحریم ها به آیت الله خامنه ای طعنه میزنند. این سخنانی است که خبرگزاری فارس اونها رو بازتاب داده. وعید پوراستاد همکارم به همین بهانه گفتگو کرده با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، و پیش از هر چیز از او پرسیده که با وجود تحریم ها وضعیت سیاسی کشور چگونه است؟ آیا همه افراد و همه جریان های سیاسی فعال در قدرت در مسئله تحریم ها با نظر رهبر جمهوری اسلامی ایران که مقابل او ایستادگی است همراه هستند؟ بشنوید.
همه شواهد موجود بیانگر این هست که یک شکاف عمیق بین سران نظام فعلی در زمینه تحریم ها و نحوه تعامل با آمریکا وجود داره که من فقط یک نمونه تاریخی در مورد اون میشناسم در جمهوری اسلامی، و آن هم مربوط به اختلافات بسیار گسترده در آستانه پذیرش قطعنامه 598 بود که تازه چند سال پیش ابعاد اون برای ما روشن شد. واقعیت اینه که در چند هفته اخیر بخش از فرماندهان سپاه یا نمایندگان ولی فقیه، از جمله حجت الاسلام سعیدی یا سردار جوانی یا آقای کاظم صدیقی، از اختلافات آیت الله خامنه ای با خواص و مقامات بلند پایه کشور در زمینه نحوه برخورد با آمریکا و تحریم ها خبر دادند، در حالی که مطلقاً هیچ رسانه ای حتی در قالب شنیده ها هیچ اظهار نظری از این طیف در زمینه مخالفت با سیاست های آیت الله خامنه ای منتشر نکرده.
اشاره کردید به مسئله قطعنامه 598 و اختلافاتی که در اون موقع وجود داشت. اون اختلافات به چه صورت بوده آقای مهتبی آزاد؟
ببینید، خاطراتی که بعدها منتشر شد، از جمله خاطرات آیت الله هاشمی رفسنجانی، حرفایی که آقای محسن رضایی زد، حرفایی که بعداً میرحسین موسوی زد، بعد آیت الله خامنه ای گفت، نشان میداد که در اون مقطع تمامی مسئولان وقت جنگ معتقد بودند که جمهوری اسلامی توان ایستادگی در مقابل ماشین جنگی صدام رو نداره و باید قطعنامه 598 رو بپذیره. اما یک سری نیروهای افراطی بودند که میگفتن نه، جنگ تا پیروزی، راه قدس از کربلا میگذرد. الان هم دقیقاً همینطوره، یعنی فی که جنگ رو چشیده و کشیده و میدونه چه خبره، توان نظامی ما رو میدونه، توان اقتصادی کشور رو میدونه، عملا مخالف این ایستادگی است و میگه ما باید یک راه میانه پیدا کنیم، یک راه آبرومندانه. اما طیفی که حرفها و شعارهای رادیکال میزنه، همچنان شعارهای در واقع ایدئالیستی سر میده و در واقع مخالف هر گونه نرمش در مقابل جامعه جهانی است.
آقای مهتبی آزاد، اتفاقا سوال من به همین برمیگرده که در حال حاضر استراتژی مقامات عالی رتبه سیاسی ایران در مقابل این تحریم ها چیه؟ ما میبینیم که برخی از مقامات، به طور مثال امام جمعه تهران آقای صدیقی، اعلام کردن که در شرایط سخت و پیچیده به سر میبریم و باید مقاومت کنیم، حتی به مردم روحیه بدیم.
ببینید، در شرایط فعلی تمام رسانه ها و منافذ خبری کاملا تحت سیطره حاکمیت هستند. ما فقط یک صدا میشنویم و آن هم صدای رسمی است که صدا و سیما تریبون های نماز جمعه و غیره میشنویم. این صدای رسمی حاکی از کوبیدن بر تبل جنگ با اظهارات تحریک آمیز فرماندهان سپاه و تأکید بر مقاومت در مقابل تحریم هاست و دادن این بشارت که اگر یک ذره دیگه تحمل بکنیم و گرانی ها رو تحمل بکنیم ما پیروز خواهیم شد. اما شواهد بیرونی حاکی از اختلافات عمیق و پشت و پرده است. مثلا من عرض میکنم به عنوان یک نمونه، تعدادی از ائمه جمعه از جمله آیت الله علم الهدى در مشهد در چند هفته اخیر تأکید کردند که در واقع این دولت کاملا مسئله قیمت ها و همه رو فراموش کرده و میخواد با این مسئله آیت الله خامنه‌ای رو وادار بکنه که با دنیای غرب کنار بیاد. آقای حسین شریعت مداری یک مقاله نوشت به نام مانور موش‌ها، به صراحت جریان موسوم به انحرافی رو محکوم کرد که اینها یک جریان مرموز و ستون و پنجمی هستند که میکوشن حاکمیت رو وادار کنن در قبال غرب کوتاه بیاد. من معتقدم استراتژی مشخصی وجود ندارد. صدای رسمی نظام، صدای آیت الله خامنه ای است که میگوید ما ایستادگی خواهیم کرد، اما بخش جنگ کشیده، بخش عاقل یا بخش کمی معتدلتر علاقمند به پایان دادن به این تحریم ها و مصالحه به غرب هستند.
آقای مهتبی آزاد، آقای صدیقی امام جمعه تهران در نشستی که با روحانیون تهران داشتن گفتن که امروز در مسئله تحریم ها برخی از سرخوردگان سیاسی به آیت الله خامنه ای طعنه میزنن، در حالی که خودشون با سبز ها همراهی میکردن. منظور ایشون از این سرخوردگان سیاسی چه فرد یا افرادی میتونن باشن؟
ببینید، سه طیف مدن نظر این هاست. یکی آقای هاشمی و طیف ایشون با محوریت مجمع تشخیص که سنتا مخالف این تحریم ها بودن و از قبل هشدار دادن. دوم، بخشی از روحانیون قم که مرجعیت سیاسی آیت الله هاشمی رفسنجانی رو هنوز قبول دارند. و نهایتا بخشی از نیروهای عملگرا و جنگ دیده ایران که هم در وزارت خارجه هستند، هم در سپاه و هم در ارتش.
با این اوصاف، نگاه آقای احمدی نژاد به عنوان مسئول اجرایی کشور و تیم او نسبت به تحریم ها به چه صورته؟
حیرت آوره که آقای احمدی نژادی که زمانی میگفت قطعنامه ها کاغذ پاره پیش نیست و یا تأکید میکرد و ادعا میکرد تحریم بانک مرکزی غیر عملی است و میگفت اونقدر قطعنامه بدید تا قطعنامه دانتان پاره شود، این آقای احمدی نژاد با این ادبیات ظرف چند ماه اخیر موضعی درباره گرانی ها نداشته. این نشانه مشخصی از تفاوت دیدگاه آقای احمدی نژاد با آیت الله خامنه ای در زمینه منازعات سیاست خارجی و مسئله گرانی ها و تحریم هاست.
مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی بود در گفتگو با همکارم وحید پوراستاد. اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، وزارت کشور هند با درخواست سه بانک ایرانی برای گشایش شعبه در این کشور مخالفت کرده. در همین حال وزارت اقتصاد هند خواستار بازنگری در این تصمیم شده. بشنویم گزارش رو که همکارم حسین قویمی آماده کرده با جزئیات بیشتر درباره همین موضوع.
به گزارش روزنامه ایندیان اکسپرس چاپ دهلی نو در روز جمعه، وزارت کشور هند ماه گذشته میلادی از صدور مجوز برای سه بانک ایرانی در این کشور خودداری کرده است. بر پایه این گزارش، این سه بانک عبارتند از بانک پارسیان، بانک اقتصاد نوین و بانک پاسارگاد. یک مقام وزارت کشور در دهلی نو در گفتگو با این روزنامه دلیل چنین تصمیمی را نگرانی از تهدید پولشویی و تأمین مالی تروریستا از طریق معاملات بانکی اعلام کرده است. در همین حال یکی از بانک‌های ایرانی یعنی بانک پارسیان یک ماه پیش اعلام کرد که صدور ضمانت‌نامه خرید کالاهای هندی را متوقف کرده است. بانک پارسیان دلیل این اقدام را کمبود موجودی روپیه اعلام کرده بود. در حالی که پرداخت پول نفت وارداتی از ایران به دلیل تحریم‌های بین‌المللی گسترده برای هند دشوار شده است، این اقدام وزارت کشور هند تنها بر موانع موجود بر سر راه معاملات جاری جمهوری اسلامی و هند می‌افزاید. احتمالاً به همین دلیل است که به گزارش روزنامه ایندین اکسپرس، وزارت امور اقتصادی هند قصد دارد از وزارت کشور هند بخواهد در تصمیم خود برای صدور مجوز برای بانک‌های ایرانی بازنگری کند. ایندین اکسپرس به نقل از یک مقام در وزارت اقتصاد هند میگوید که این وزارتخانه قصد دارد از وزارت کشور بخواهد به دلیل اجبار استراتژیک با افتتاح شعب این بانک‌ها در هند موافقت کند. آنطور که این روزنامه به نقل از مقام‌های هندی میگوید، شعب بانک‌های ایرانی در صورت افتتاح در هند میتوانند مانع تحریم‌ها را از سر راه بردارند و داد و ستد کالاهای صادراتی هند به ایران از جمله برنج، چای، منسوجات و کود شیمیایی را آسان‌تر کنند. به دنبال تحریم‌های غرب علیه برنامه هسته‌ای ایران و مشکل پرداخت‌های بانکی با این کشور، اخیراً دهلی نو و تهران توافق کردند که هند 45% از پول نفت صادراتی ایران را به روپیه پرداخت کند، واحد پولی که در میان ارزهای آسیایی بدترین وضعیت را طی سال گذشته داشته است. همزمان هند در اردیبهشت ماه اعلام کرد که برای سال جاری در نظر دارد واردات نفت خود از ایران را 2 میلیون تن کاهش دهد. هند سال گذشته 17,500,000 تن نفت خام از ایران خریده بود. به گفته روزنامه ایندین اکسپرس، ایران در مقابل خواهان آن است که به کمک هند صنعت نساجی خود را مدرنیزه کند و سرمایه هندی را به سوی راه آهن شمال و جنوب ایران جلب کند که قرار است چاه بهار را به مشهد متصل سازد.
باید که آخر کار علامت سوالی باقی بمونه. یه نقطه ساده کافیه. همینو بس. امروز، هر روز، رادیو فردا. خانواده نرگس محمدی میگویند در روزهای اخیر خبری به آنها رسیده مبنی بر اینکه خانم محمدی در جریان دعوایی در زندان آسیب دیده و انتقال او به بیمارستان و ممنوع الملاقات بودنش در همین رابطه است. بشنویم گزارش مهتاب وحیدی راد رو در گفتگو با همسر خانم نرگس محمدی تقی رحمانی در همین زمینه.
دیروز خبرهای منتشر شد شایمانه که نرگس به خاطر ضرب و شتم یا ضربی که تو زندان بهش خورده، ظاهرا هم دعوایی که بین زندانیان صورت گرفته بود که نرگس بهش برخورد کردن، نه یه قصد زدنش داشته باشن، نرگس دچار یه صدمه شده، به این خاطر بیمارستان منتقل شده. از اونجایی که معمولا زندانی وقتی به بیمارستان میره لااقل یکی از اقوامش یا تلفنی زندانی باهاش تماس میگیره و توضیح میده، این اتفاق نیفتاده. از این لحاظ حرف من این بود، اگر اتفاقی افتاده خب باید مشخص بشه و اگرم اتفاقی نیفتاده با ملاقات دادن به نرگس مسئله حل بشه. مسئله که نگران نیست، نرگس بیماریش باید تحت نظر پزشکای خودش باشه. پزشکای خود نرگس هم نتونستن با ایشان برای مداوا تماس بگیرن.
آقای رحمانی، این خبری که بهتون رسیده از داخل زندان رسیده به شما؟
بله، این خبر از دو سه منبع رسیده و نگرانی ما رو به خاطر زیاد کرده که ملاقات داده نشده و تلفن داده نشده. در حقیقت از اونجایی که مقامات قضایی جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی با شهروندان ایشان شهروندی برخورد نمی‌کنن و موضع حاکمانه دارن و پاسخگو نیستن، من سعی کردم با خبری کردن این مسئله آقایان رو به این مسئولیت فرا بخونم. خلاصه این حق یه زندانی داره وقتی بیمارستان منتقل میشه، هر بلایی و هر وضعی براش پیش آمده باشه، حداقل بتواند به خانوادهش تماس داشته باشد. 11 روز آمدن بیمارستان مثلا یه امر بی سابقه است، بدون اینکه اجازه بدن زندانی حتی یه ملاقات یا تلفن به خانوادهش داشته باشد.
آقای رحمانی، خبر دارید که الان تو کدوم بیمارستان هستن خانم محمدی و در کدوم بخش بستری‌اند؟
اینم خودش نگران میاره. خانم محمدی اول تو بیمارستان ولیعهد در بخش مغز اعصاب بستری میشه. دو یا سه روز پیش منتقل میشه بیمارستان بهشتی زنجان در بخش اعصاب روان، مغز اعصاب، جایی که معمولا صدمات جسمی رو بررسی میکنه و این انتقالش به بخش دیگه بازم برای ما هنوز مشهوله.
خب خانواده مراجعه کردن به این بیمارستان، آیا موفق شدن پزشکان ایشون رو ببینن و اطلاع پیدا کنن از وضعیتشون؟
این هم همون نکته است. هیچ نه پزشکا تا الان دیده شدن نه این امکان وجود داشته که ایشان رو ببینن. در صورتی که اینا هر روز به بیمارستان مراجعه میکنن و پاسخ مناسبی نمیگیرن. نرگس یک مامور زن در درون اتاقش وای میسته و یک مامور مرد در بیرون اتاق وای میسته. این شکل پلیسی و این شکل امنیتی هم خودش بودن شک برانگیزه. نه هم که تماس صورت نگرفته و خانواده‌اش سعی داشته که این کار انجام بده و هنوزم سعی خودش داره میکنه، هم با دادستانی تهران، مثلا میگم باید اجازه ملاقات با نرگس دادستانی تهران بده. اینم از اون تناقضای بزرگه. اگر نرگس منتقل شده به زندان شهرستانی، در عمل اون زندان شهرستان و نهادهای قضایی اون شهرستان باید تصمیم گیرنده باشن. این نشون میده این انتقال هم غیر قانونی بوده و نادرست.
آقای رحمانی، خبرهایی که قبلا منتشر شده بود مبنی بر این بود که خانم محمدی در پی حاد شدن بیماری فلج عضلانیشون به بیمارستان منتقل شدن. الان بیشتر نگرانی شما از این بابت هست که ممکنه ضربه‌ای خورده باشه به خانم محمدی؟
ببینید، بحث ضربه مسئله سخت‌تر خواهد شد. بیماری فلج عضلانی روند بهبودش بسیار طولانی و زمانبره. اگر اون حالت رو به نرگس دست میده، اگر مثلا در یک الانفعالی ضربه به نرگس بخوره، نرگس پرت بشه، این روند بهبود بیماری سخت‌تر خواهد شد. الان میشه گفتش که ما یک نگرانی مضاعف هم داریم، اینه که هم ضربه خورده باشه هم این باعث تشدید بیماری شده باشه. و ما اینا قبلا بارها توضیح داده بودیم که حتی مطابق آیین نامه سازمان زندان ها نرگس در وضعیت خوبی و در بند مناسبی قرار نداره. ضمنی که این کاری کار غیر قانونی امنیتی قلم داد میشه، نه کار حقوقی و قضایی. و این حتی لحاظ اخلاقی و شرعی وضعیت یک انسان باید برای نگهداری در نظر گرفته باشه. متاسفانه در مورد نرگس به یه شکل انتقام جویانه ای پیدا کرده و این باید حل بشه. به لحاظ حقوقی مقامات حقوقی مسئولن که با این مسئله برخورد درستی داشته باشه.
همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد با تقی رحمانی، همسر خانم نرگس محمدی، نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در ایران.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر، شنبه ها 6:30 است به وقت تهران.
در حالی که تلاش‌های پلیس بلغارستان، FBI و اینترپل برای تشخیص هویت عامل انتحاری انفجار اتوبوس گردشگران اسرائیلی ادامه دارد، اجساد قربانیان اسرائیلی برای خاکسپاری به کشورشان بازگردانده شدند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از همکارم نوشین سید حسینی.
اجساد 5 قربانی اسرائیلی انفجار انتحاری در بلغارستان امروز جمعه توسط یک فروند هواپیمای نظامی اسرائیلی برای خاکسپاری به تل‌آویو بازگردانده شدند. در پی انفجار انتحاری روز چهارشنبه در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی در فرودگاه شهر بورگاس بلغارستان، 7 تن از جمله 5 اسرائیلی و راننده بلغاری اتوبوس کشته شدند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری فرانسه، تلاش‌ها برای تشخیص هویت عامل این حمله انتحاری ادامه دارد و پلیس بلغارستان به کمک پلیس فدرال آمریکا FBI و سازمان بین المللی پلیس جنایی اینترپل در پی یافتن سرنخی برای دست یافتن به اطلاعات بیشتر درباره عامل انتحاری حدوداً 26 ساله از جسد او انگشت نگاری کردند. در همین راستا ماموران تحقیق این حادثه روز پنجشنبه اقدام به انتشار فیلمی از عامل انتحاری کردند که توسط دوربین‌های مداربسته در فرودگاه بورگاس از او گرفته شده بود. در این فیلم کوتاه مرد جوانی سفید پوست با موهایی بلند، کلاهی لبه‌دار و عینکی آفتابی در حالی که کوله پشتی سیاه رنگی را حمل می‌کرد در سالن فرودگاه قدم می‌زد. 4 تن از قربانیان اسرائیلی این انفجار جوانانی در رده سنی 20 تا 30 ساله و نفر پنجم هم زنی 44 ساله و باردار بوده است. به گزارش خبرگزاری ها بیش از 30 تن دیگر نیز در این حادثه زخمی شدند که جراحت 3 تن از آنها جدی گزارش شده است. اسرائیل ایران و حزب الله لبنان را متهم به دست داشتن در این انفجار کرده و این عملیات را به تلاش های تروریستی و حملات اخیر علیه اسرائیلیان در کشورهای تایلند، هند، گرجستان، کنیا و قبرس تشبیه کرده است. جمهوری اسلامی و حزب الله لبنان این اتهام را رد کردند. انفجار روز چهارشنبه در اتوبوس حامل گردشگران اسرائیلی همزمان با 18مین سالگرد انفجار در مرکز یهودیان آرژانتین رخ داد. انفجاری که 85 کشته بر جای گذاشت و انگشت اتهام در این حادثه به سوی ایران گرفته شد. اتهامی که از سوی جمهوری اسلامی همواره رد شده.
همکارم نوشین سید حسینی بود با گزارشی که شنیدید. با این گزارش به پایان این مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم. من فهیمه خضرایی داری با شما خداحافظی میکنم و سپاسگزارم که ما رو همراهی کردید تا این لحظه.